با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز پنجشنبه 19 فروردین ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 7 ماه آوریل سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین و مهمترین خبرهای امروز جلب میکنم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی خواست تا به پایان بخشیدن به جنگ در یمن و سوریه کمک کند. به افزود که ایران باید به جهان ثابت نماید که می‌خواهد عضوی سازنده در جامعه بین‌المللی باشد و در برقراری صلح و ثبات مشارکت جوید. جان کری وزیر خارجه آمریکا که امروز در منامه پایتخت بحرین در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود، مقامات رژیم جمهوری اسلامی را مخاطب قرار داد و گفت به ما کمک کنید به جنگ در یمن پایان دهیم، کمک کنید به جنگ در سوریه پایان بخشیم. در حال حاضر جمهوری اسلامی به پیروی از سیاست‌های کرملین، یکی از حکومت‌های حامی حوثی‌های شیعه در یمن به شمار می‌رود و در بحران سوریه نیز برای بقای بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور که تاکنون بیش از 270 هزار تن از مردم بیگناه این کشور را به قتل رسانده است حمایت میکند. و این در حالی است که کشورهای عربی در خلیج فارس از گروه‌های مخالف دولت بشار الاسد پشتیبانی میکنند. وزیر خارجه بحرین نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت ما هم میخواهیم شاهد تغییر در سیاست خارجی ایران باشیم. در همین حال استان حلب در سوریه به صورت یک قصدگاه برای پاسداران جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان درآمده است. باشگاه خبرنگاران جوان امروز در گزارشی عکس قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را در تل العیس واقع در حومه جنوبی حلب در سوریه چاپ کرده که برخی از منابع خبری این محل را قربانگاه یا قصدگاه پاسداران جمهوری اسلامی می دانند. گزارش منابع خبری آکیست که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران نظارت بر عملیات نیروها را در تل العیس بر عهده دارد و پاسداران همراه با نیروهای بشار اسد و حمایت پشتیبانی جنگنده‌های روسی برای تصرف شهرک تل العیس می جنگند. برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی امروز از کشته شدن دست کم 10 تن دیگر از پاسداران و فرماندهان آنان و همچنین 8 نظامی افغانی و پاکستانی در استخدام سپاه درآمده طی عملیات جنوب حلب خبر دادند. طبق گزارش خبرگزاری ابنا دست کم 2 تن از پاسداران به اسامی محمد جبلی از تهران و ابوالفضل رامی چمنی از شهرستان پاکتشت در جریان نبردهای امروز در جنوب حلب کشته شدند. در حومه شهر العیس علاوه حضور نیروهای سپاه پاسداران شبه نظامیان حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند 3 گروه شیعه نظامی عراقی نیز مشارکت دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم در تهران با رونمایی از سایت جدید اتمی عراق، کارخانه تولید مواد منفجره نسل جدید اکتوژن در تهران گشایش یافت و حسن روحانی از 12 دستاورد اتمی رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی، کارخانه تولید مواد منفجره نسل جدید با حضور حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی در سازمان صنایع دفاعی به بهره برداری رسید. به گزارش نشریه اینترنتی تایمز اسرائیل، منابع امنیتی نظامی جمهوری اسلامی از افتتاح کارخانه تولید مواد منفجری نسل جدید اکتوژن با هدف افزایش قدرت تخریب موشک‌های تحت اختیار رژیم خبر داده است. همزمان حسن روحانی از مجتمع‌های سوخت تست راکتورهای قدرت و سوخت تست راکتور مدرن شده عراق رونمایی کرده است. در همین حال طبق همین گزارش‌ها وزارت دفاع جمهوری اسلامی افزایش قدرت و نفوذ سرجنگی سلاح‌های مختلف را مورد توجه قرار داده و دستیابی به دانش فنی تولید مواد منفجره اکتوژن و محصولات ترکیبیان را در دستور کار گذاشته است. گفته می شود مواد منفجره اکتوژن از اقلام تخریبی محسوب می شود که در انواع موشک‌ها و سلاح‌های پدافند هوایی تصفیات ضد زره و نیروی دریایی کاربرد دارد و موجب افزایش اثربخشی و کارایی آنها می شود. بر اساس همین گزارش ها حسن روحانی همچنین از طریق ویدیو کنفرانس سایت هسته‌ای پسمانگور در منطقه امارک را افتتاح کرد. مقامات جمهوری اسلامی هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را تکذیب می کنند، اما همزمان با آن موشک های بالستیک آزمایش شده توسط دفاع پاسداران دارای قابلیت حمل کلاه هسته‌ای اعلام می شود. حسن روحانی مناسبت روز هسته‌ای از توافق اتمی موسوم به برجام و سیاست آنچه او اعتدال خواند دفاع کرد و در واکنش به اظهارات آیت الله خامنه‌ای که بر تهدیدها و خطرات و لزوم برنامه‌های موشکی تأکید کرده بود پاسخ داد و گفت قبول داریم که روزگار همه چیز است، اما در این حال ما برای هیچ کشوری تهدید نیستیم و امنیت همسایگان و منطقه را امنیت خودمان می‌دانیم. حسن روحانی گفت امسال این روزها حال هوای دیگری نسبت به سالهای گذشته دارد، چرا که امسال سالی است که حق ملت ایران در زمینه فناوری هسته‌ای از سوی جهانیان و سازمان‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. وی افزود که ما در این سال به جهانیان اعلام کردیم که باید قدرت نرم بیشتر از قدرت سخت توجه داشت. اخیراً موضع‌گیری‌های هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای درباره اولویت داشتن موشک یا مذاکره و گفتمان بحث و مشاجره سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی به دنبال آورد و حسن روحانی بار دیگر از توافق اخیر اتمی دفاع کرد و گفت فرصت حاصل از برجام دائمی نیست و چنان شده معدودی موفق شدند و نگذاشتند که ما به خوبی از این فرصت استفاده کنیم، این فرصت دیگر باز نخواهد گشت. در همین حال روزنامه واشنگتن پست طی مقاله‌ای می‌نویسد جمهوری اسلامی باید بهای آزمایش موشک‌های بالستیک خود را پرداخت کند. به گزارش این روزنامه چاپ آمریکا رفتار جمهوری اسلامی قابل پیش‌بینی بوده، اما متأسفانه دولت براک اوباما تمام تلاش خود را کرده است تا تخلفات حکومت اسلامی ایران را ناچیز و کوچک نشان دهد. در بخش دیگر مقاله واشنگتن پست آمده است که دولت براک اوباما ظاهراً این ادعای روسیه را پذیرفت که آزمایش‌های موشکی در واقع ناقض برجام و قطعنامه نبودند، چرا که این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد که آزمایش‌های موشکی خود را متوقف کند اما دستور انجام این کار را نمی‌دهد. تحلیلگر واشنگتن پست در بخش دیگری از مقاله مفصل خود ضمن اشاره به تصمیم مجلس سنای آمریکا میگوید جمهوری اسلامی باید بداند تخطیهایش پرهزینه خواهد بود. در همین حال فاجعه بیکاری میلیون ها تن از جوانان ایران همچنان مورد بحث محافل خبری است که چنین امری را چالشی بزرگ برای حاکمیت جمهوری اسلامی قلمداد می کنند. امروز اعلام شد که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز از مرز 18.5% فراتر رفته است. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران ضمن اعلام نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان کشور به بیش از 18.5% گفت حدود 1,000,000 تحصیل کرده های فوق دیپلم بالا بیکارند. وی در مصاحبه تلویزیونی ضمن اشاره به اینکه مرکز آمار ایران نرخ بیکاری برای سال 94 را 11% اعلام کرده است گفت 882,000 نفر به جمعیت فعالان اقتصادی ما اضافه شده است که از این تعداد 688,000 نفر شاغل شدند و 214,000 تن هم به افراد بیکار پیوستند و به همین علت نرخ بیکاری 10.6% سال 93 به 11% در سال 94 رسیده است. و این نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله را 26.1% و جوانان 15 تا 29 ساله را 23.3% دانست و افزود مبنای آمارگیری خود اظهاری است و برخی اوقات بیکاری پنهانی هم ممکن است وجود داشته باشد. با این وجود منابع خبری میگویند که نرخ بیکاری و رقم بیکاران در ایران بسیار بیشتر از ارقامی است که این رئیس مرکز آمار ارائه میدهد. هر سال بر رقم بیکاران در کشور به خصوص جوانان افزوده میشود. در همین حال بامداد امروز کارگران مجتمع نشکر هفت‌تپه در خوزستان در واکنشی خشمگینانه نسبت به عدم اجرای وعده مقامات کارخانه برای پرداخت حقوق و پاداش و بهره‌وری تا روز 15 فروردین ماه دوباره در محوطه صنعتی نشکر هفت‌تپه دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران میگویند با توجه به پایان مهلت 15 فروردین ماه وعده مقامات دائر بر بازپرداخت مطالبات آنها عملی نشد و کارفرما نسبت به پرداخت مطالبات کارگران توجهی نشان نداده و آنان تا تحقق وعده ها به تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد. در همین حال با گذشت 3 ماه از توقف کارخانه سپهر اساس نگین در نیشابور هنوز تکلیف کارگران بیکار شده روشن نشده است. کارگران هفت‌تپه برای چندمین بار است که در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایایشان و پاداش عید در محوطه مجتمع دست به تجمع و تظاهرات می‌زنند. کارگران و رانندگان تریلی‌های حامل نیشکر نیز با خاموش کردن خودروها به نشان اعتراض صنفی حدود دست به اعتصاب زدند و رانندگان وانسبار نیز 7 ماه است که حقوقشان پرداخت نشده و آنها نیز خواهان دریافت حقوقهای عقب افتاده خود شدند. همزمان با گشایش سایت‌های متعدد اتمی توسط حسن روحانی اقتصاد ایران دچار بیماری است و باید برای برون رفت از مشکلات و عبور از این بیماری چاره‌جویی کرد. این را سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس اسلامی مطرح کرد و گفت در حال حاضر هزینه های جاری کشور از مرز 200,000 میلیارد تومان فراتر رفته است. غلامرضا کاتب که در نشست شورای اداره گرمسار در فرمانداری این شهر شرکت کرده بود گفت سقف هزینه های جاری کشور در سال 91 یعنی 4 سال پیش 171,000 میلیارد تومان بوده که اینک به بیش از 200,000 میلیارد تومان رسیده است و باید اقتصاد کشور را که دچار بیماری است چاره کرد. در همین حال اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کتاب فروشی ترنجستان و کافه قنادی های فرانسه در تهران را به خاطر اینکه عکس قلب و شکلات روی شکلات های خود گذاشتند تعطیل کرد و پلمب کرد. در پی صدور دستور اداره اماکن پلیس تهران برای پلمب کتاب فروشی و کافه قنادی های فرانسه، مدیر قنادی فرانسه در تهران در صفحه اینستاگرام امروز خود گزارش داد که علت پلمب این قنادی رعایت نکردن قوانین مربوط به روز والنتاین، روز عشاق و فروش شکلات با طرح قلب و گل بوده است. چند روز پیش گزارش شده بود که کتاب فروشی ترنجستان سروش، کافه قنادی فرانسه و کافه قنادی ورتا در تهران به دستور اداره اماکن پلیس پلمب شدند. سعید مکنی مدیر کتاب فروشی ترنجستان در خیابان انقلاب تهران به خبرگزاری ایسنا میگوید که در پایان بهمن ماه سال قبل اماکن نیروی انتظامی به این کتاب فروشی رفته و با اشاره به عکس قلب روی جلد دو کتاب آن را ترویج فرهنگ غربی دانستند. اما موضوع هر دو کتاب سبک زندگی ایرانی اسلامی و ازدواج بوده است. در ضمن در این کافه قنادیشون بیشتر جوانان دانشجویان جمع می شدند، به خاطر اون بستند نه به خاطر قلب یا گل. و سرانجامی که دیروز صدای انفجار شدیدی در مشهد به گوش رسید و بسیاری از ساکنان منطقه بولوار لادن و محدوده پارک جنگلی گلستان وحشت‌زده از خانه ها بیرون ریختند. گرچه هنوز بر این واقعی انفجار مهیب روشن نیست، اما معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان میگوید که صدای انفجار شدید عصر دیروز چهارشنبه در هاشمی مشهد ناشی از اجرای پروژه عمرانی در کمربند جنوبی شهر بوده است. محمود کریمی ادعا کرده که در خصوص انفجار مهیب عصر دیروز در حوالی ساعت 6 بعد از ظهر، این انفجار ناشی از آتشباری پیمانکار برای کوهبرداری و خاک برداری این طرح بوده است. به افزود پیمانکار برای بازگشایی مسیر و تخریب کوه از روش انفجار استفاده کرده بود که صدای انفجار نامتعارف بوده و باعث نگرانی ساکنان منطقه شده است. امواج و ارتعاشات ناشی از این انفجار شدید باعث درهم شکسته شدن شیشه‌های بسیاری از مناظر مسکونی منطقه شده است. دگوب به دستور قاضی مقرر شد به علت عدم اطلاع رسانی قبلی به صورت جدی از سوی نیروی انتظامی و پاسگاه منطقه موضوع بررسی شود تا در صورت بروز خساراتی به شهروندان شرکت مربوطه این خسارات را جبران کند. دیروز هم در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در بخش زنانه بیمارستان تامین اجتماعی شهریار آتش‌سوزی روی داده است. در پی این حادثه که جزئیات آن به علت وجود اختناق و سانسور مطبوعات معلوم نیست و نیروهای آتش‌سوزی به محل گسیل شدند و آتش‌سوزی را مهار کردند.